الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه حقداران صلواتی اهدا می‌کنیم. بحثی که مشغولش بودیم چند جلسه ای، ذکر مقدمات و کلیاتی بود برای تبیین نظام اخلاقی اسلام، هم تعریف اخلاق، هم ملاک ارزش اخلاقی، هم ملاک حسن فعل، و اینکه در ارزش اخلاقی علاوه بر حسن فعل، حسن فاعلی هم دخالت داره و بحث های از این قبیل. در حدی که خدای متعال توفیق داد و ما لیاقتشو داشتیم عرایزی عرض کرد. درباره حسن فاعلی هم مطالبی گفته شد، ولی چون بعضی از مفاهیمی در اینجا هست که نقطه های ابهامی داره، من بعضی ها توجیهاتی کردن که شاید خیلی مقبول نماشه، از باب این باز مبادی تصوری این بحث یه توضیحی درباره این موضوع هم عرض کنیم. ما در فرهنگ اسلامیمون از پیر و جوان و روستایی و شهریم آشنا هستیم با یه مفهومی که میگیم این کار رو قربت علالله کردن یا باید قربت علالله انجام داد، یا در نماز و اینا مخصوصا میگیم باید قصد بکنن درک نماز صبح قربت علالله. خیلی از خردسالان یا خردسالان ریش سفید مثل بنده درباره اینکه معنی اینکه قربت الله هست یعنی چی کمتر فکر میکنن. اونا یه تعبیری میدونن که یعنی ما قصد پاداشی از کسی نداریم، از مردم چیزی نمیخوایم، قربت الله انجام میدیم. منظور بیشتر جنبه سلبیشه، یعنی به خاطر مردم انجام نمیده. اما حالا یعنی چی قربت الله؟ خیلی دربارش فکر نمی کنیم. بنده از حال خودم هم رو که ملاحظه می کنم از جوانی ها تا به حال کمتر فکر کردم. بالاخره کسانی یا ازشون سوال شده یا در مقام تفسیر این مطلب برآمدند و نکته هایی را بیان کردند. اضافه می کنم که این کلمه قربتن و تقرب و این حرفا یک اصطلاح عرفی خالص نیست، شاید و به احتمال بیش از 90% از روایات گرفته شده، همون روایت معروفی که لا يزال العبد يتقرب إلي من نوافل. نظیرش در روایات زیاد این تعبیر تقرب قربت، اینه که از قدیم الایام مورد توجه بوده که این یعنی چی. اونایی که متعهل دقت و کنجکاوی بوده، اون چه در این زمینه قابل نقل هست دو تفسیری است که به صورت مختلف بیان کردند. بعضی گفتند این یک تعبیر مجازی است، نظیر این که ما در محاورات خودمون میگیم مثلا فلان شخصی به فلان مقامی نزدیکه، یعنی جوریه که رفته آمد برایش آسونه، حرفشو گوش میکنن، توجه میکنن، پیشنهادی میکنه بهش توجه میشه، از نزدیکانه اوز، یعنی نزدیک شده به فلانی. این منظور نزدیکی جسمی نیست که، منظور اینه که مورد توجه اون هست، بهش بها میده، به حرفش توجه میکنه. منظور از قرب اینه که بنده طوری میشه که خدا به حرفش توجه میکنه. اتفاقا در ذیل همون روایت یه شاهدی هم برای این میشه پیدا کرد، فلا یزال العبد یتقرب الی من نوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. تا میرسه اینجا ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته، بنده تدریجا به من نزدیک میشه تا به حدی میرسه که محبوب من میشه. وقتی محبوب من شد آثارش ایناست، دعا کنم مستجاب میکنم، چیزی از من بخواد بهش میدم. ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته، تقریبا همون توضیح معنی نزدیک بودن این کسی است به یک مقامی. لازمه به حرفش اعتنا کنن، یک چیزی میخواد بهش بدن، مثلا شفاعتی میکنن در باره کسی قبول کنن. این را به این صورت توجیه کردن که یک معنای مجازی است. منظور از نزدیکی این آثار است. خود این مطلب فی حد نفسه مطلب صحیحی است، مثلا نص این روایت که ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته، اما اصلا قرب معناش همینه. این جای تأمل داره، چون معنای مجازی را در وقتی مجاز هست که قائل بشه که معنای حقیقی مناسب نباشه، شاهدی باشه بر که اصطلاح ادبا قرینه صارفه داشته باشه، قرینه داشته باشه معنای حقیقی مراد نیست. ولی به هر حال معنای صحیح است که آدم طوری بشه که در اصل بندگی خدا دعاهاشو مستجاب میکنه، درخواستاشو چه برای خودش چه برای دیگران قبول میکنه. تقریب دیگری بس به این صورت کرده، گفتن انسان در ابتدا موجود کم ارزشی است، حالا تعبیر پس نکنه، خب از نطفه به وجود میاد دیگه، بعدم که تکلیف میرسه هنوز کمالات کسبی چندان نداره، کاری نکرده، هنوز در اون حول و حوش خوف صفر داره قدم میزنه، پایین هاست. مقام خدای متعال بی نهایت بلند است، ولعلی العظیم که انهم بین مقام انسان و مقام خدای متعال مثل فاصله بین صفر تا بی نهایت. از هیچی شروع میکنه، تدریجا رشد میکنه، کمالاتی رو کسب میکنه، خدا بهش کمک میکنه از راه های مختلفی که هست، تا اینکه وقتی کمالاتش افزوده میشه هی از اون فاصله پایین، از اون نقطه پایینی فاصله میگیره، یعنی فاصلهش کمتر میشه با خدا، پس نزدیکتر میشه. منظور از نزدیکتر شدن اینه که فاصله تکوینی انسان با خدا کم میشه، به این صورت که چون کمالاتی رو نصیب میکنه از صفر دور میشه، به طرف بی نهایت پیش میره. یه تعبیر امروز پسند نیست، مخصوصا که با ادبیات ریاضی و فرمول و بی نهایت و صفر و از اینها هم بیان بشه، این برای تحصیل کرده ها اینو بیشتر قابل توجهه. اما این معنا هم خیلی دلچسب نیست، برای اینکه معناش برگشت این معنا اینه که انسان در اول چیزی نداره، کمالی نداره، بعد کمالی که پیدا میکنه، هرچی کمال بیشتر پیدا میکنه به خدا بیشتر شبیه میشه، چون نقصش کم میشه. خدا کمالش به نهایت اصلا نداشت، حالا یه خوده که پیدا کرد یه شباهتی به خدا پیدا کرد، یک کمی کمالی، کمالاتش بیشتر میشه و شباهتش به خدا بیشتر میشه، نزدیک میشه تا اونجایی که چند دور فاصله با خدا مثلا نداره. این تقریب با اون روح عبودیتی که در تعالیم اسلامی منظور هست، روح توحیدی که حاکم هست بر بیانات قرآنی، بر معارف بلند اسلام، چندون سازگار نیست. یعنی که انهم آدم کم کم داره یه نیمچه خدا میشه، میره بالاتر، میره خود به خدا نزدیک میشه، یعنی شباهت پیدا میکنه. مثل یه ثروتمندی که با یه آدم فقیری هرچی پول پیدا میکنه به اون ثروتمنده شبیه تر میشه، یعنی پول ها مال خودشه. پولاشو مقایسه میکنیم، اون وقتی که هیچی نداشت، هیچ شباهتی نداشت با اون آدم پول نم، حالا بالاخره یه ثروتمندیه، به خودش شباهت پیدا کرده به اون سرمایه‌دار کلان مثلا. تعالیم اسلامی مبتنی بر این است که انسان هر کمالی را واجد بشه یک عطیه الهی است، مال خودش نیست، یه آریه ایست خدا بهش میده. یه تا روز قیامت و تا بی نهایت هم کمالاتی داشته باشه و نعمتهای همه نعمتهای خداست که او استفاده میکنه، در واقع سر سفره خدا میشه میشسته، خودش چیز رو نداره، خودش همون قطره آب گندیده. ولی به هر حال یک برای تقریب بزه برای تبیین، چون ما بسیاری از معارف بلند توحیدی داریم که با بیاناتی که در آیات و اخبار و کلمات بزرگان و اینها میشه با تشبیهات، حقیقتش را عقل ما نمیرسه که درک کنیم، نه عقلمون میرسه نه الفاظ کافی داریم برای اینکه بتونیم اون حقایق رو بیان کنیم، چون الفاظ هم وضع شده برای هم چیزایی که در دسترس ماست. اگه یه لفظی باشه مال یه چیزی که باش آشنا نیستیم، اون نمیدونیم چیه. الفاظ هم وضع میشه برای اینا، نزدیکی، دوری، نور، ظلمت، شیرینی، تلخی، سوزش، عذاب، نمیدونم، راحتی، آسایش، همه اینا چیزایی که با نمونه‌هاش در زندگی داریم درک می‌کنیم، وقت باید در وقتی به خدای متعال و یا عوالم غیبی نسبت داده میشه تجرید کنیم از جهات نقص. حتی ما در قرآن تعبیر جاء ربک داریم دیگه، یا الرحمن علی العرش استوا. علی العرش استوا یعنی روی تخت قرار گرفت، سلطانی که روی تخت میشه و تخت سلطنت تک. علی العرش استوا معنیش این والا خدا روی تخت میشینه مثلا قطعا نیست، معنای مجازی است، ولی خب هرچی بخوان بگن باید چیزی باشه که ما بفهمیم. بعد بگن اما این عرش، عرش جسمانی نیست، استواء جلوس جسمانی نیست. در بعضی جا تعریف شده به استواء به استیلاء، تو بعضی روایات هست یا نقل شده استواء ای استولا. خب اینم بلا خودش بازی معنای مجازی است. منظور اینه که نمیتونیم بگیم این تقریر غلطی است، باید بگیم این تقریری است که برای افراد متوسط مفیده. تشبیهاتی داره که تا یه حدی میفهمند که به کمالات که نزدیک کسب میکنند این مقامشون بالا میاد، رشد میکنند. اون چه از لطایف آیات و روایات و کلمات بزرگان اینها به دست میاد میشه گفت یه معنای از اینها لطیفتریست، دقیقتریست. گویی که اون هم خالی از استعاره و مجاز و دربار نیست، اون هم یه نوع تشبیه. هرچی بخوایم حرف بزنیم ما درباره خدا و اینا همین چیزها رو داریم. العلی العظیم، عظیم اصلش برایش یعنی استخوان‌های درشتی داره، از عظم هم هست، عظیم یعنی استخوان‌مندیش درشت. در برای خدا که به کار می‌بریم باید از همه این چیزهای صفاتی حذفش کنیم. عظمت بگیم عظمت معنوی است. معنوی چیه؟ حقیقت چه نمی‌گویم. به هر حال اون معنایی که میشه گفت لطیفتر هست و بیشتر با معارف توحیدی سازگار هست این است که اولا این قرب، قرب جسمانی نیست. خودم قرب نزدیک میشه به خدا چون پیداست خدا جسمی نیست، در یک جایی نداره که آدم بهش نزدیک بشه. به هر حال چیزیست غیر جسمانی که با الفاظ جسمانی به اون اشاره می کنیم. خود خدا هم که می فرماید به بندگانم بگو اگر ازا سألک عبادی انی فانی قریب، به بندگانم بگو که من نزدیکتون هستم. یا اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکترم. همه اینها یک بیاناتی است برای اینکه یه مقداری ما را از اون معانی دور از واقعیت، معانی مادی و اینا دور کنه، بیشتر به حقیقت نزدیکتر بشیم. نزدیکتر بشیم یعنی چی؟ همین کلمه نزدیکتر که میگیم منظور نزدیکتر جسمانی که نیست، یعنی بهتر بفهمیم، بیشتر اونو لمس کنیم، بیشتر به دلمون بچسبه. به هر حال هرچه هست این نزدیکی نزدیکی روح انسان است. با تغییر جسم ممکنه آدم در پسترین جاها باشه و قرب به خدا داشته، ممکنه در مکه باشه، در خانه خدا باشه و از خدا بعید باشه. این ملاک های جسمانی و مکان های مادی تعیین کننده قرب و بعد انسان از خدا نیست. اما دل آدم اگر با خدا نزدیک باشه اون میشه گفت یه خود نزدیکتر از اون معانی جسمانی و ایناست، به حقیقت نزدیکتره. حالا خود دل چیه و معنوی یعنی چیه و این حرفا، خود اینا هم دارش همین حرفا میاد. و واقعا شما میدونید دل که میگیم دلم میخواد، دل یعنی چی؟ کجای آدم دله؟ چطوره که میخواد یا نمیخواد؟ دوست داره؟ دوستی کجاست؟ کجای بدن ما؟ مغز، قلب، اعصاب؟ ظاهرا هرچه از اندامهای انسانم رو تجزیه بکنند و در آزمایشگاه هیچ جا توش محبت پیدا نمیکنه. اما محبت هست در دل عوض، همه هم دارم میفهمن. به هر حال چیزیست که به انسان که نسبت داده میشه به لحاظ بدنش نیست. چاق باشه یا لاغر، مریض باشه یا سالم، زیبا باشه بدنش یا نازیبا، اینا دخالتی در اون قرب و بعد نداره. اما دلش با خدا هست یا نیست. اگر چیزهایی که به دل نسبت داده میشه که عمدش یکی علم و شناخت و یکی محبت و دلبستگی، تعلق خاطر، اگر اینها رو ما حساب بکنیم ندیل نزدیکی و ارتباط دل، ما بهتر میتونیم بفهمیم به خدا نزدیک میشه یعنی چی. آدم یکی رو که دوست داره طوری میشه اصلا نمیتونه فراموشش کنه، حتی تصمیم هم بگیره که فراموشش کنه به این آسونی ها نمیشه. خواب و بیداری آدم نمیتونه فراموش کنه. این معناش اینه که دل با اون پیوند داریم. اگه ما جوری شدیم که نمیتونیم خدا را فراموش، نه اینکه باید هزار زحمت ببریم بکشیم یه جای اینقدر ذکری بخونیم و دعاوی و فلان و به خودمون فشار بیاریم، چشمامون رو ببندیم اینا تا یک چیزی یاد خدا بیافتیم. ما اگه خدا رو دوست بدن نمیتونه آدم فراموش، چه جوره هم نمیفهمه دلش با خداست. از یاد کردن خدا لذت میبره، هرچی یاد بکنه خسته نمیشه، هرچی بیشتر یاد بکنه بیشتر لذت. یکی هم اینکه بهتر صفات خدا را و شؤونی که مربوط به الوهیت هست بهتر اونا رو درک میکنه، معرفتش افزون نمیشه. اگر اینجور شد میشه بگن که دل بیشتر ارتباط پیدا کرده با خدا، دلی که با روح هم جنسه، از جنس روح. این تا کجا ممکنه برسه؟ در احوالات انبیاء، ائمه، اطهار، سلام الله علیهم اجمعین و بعضی از بندگان صالح خدا مطالبی نقل شده که حقیقتش اینه بنده که درست نمیتونم درک بکنم چه حالی داشتن اونا. ولی خب همه ما شنیدیم گاهی امیر المومنین سلام الله علیه نصف شب در نخلستان خرما در حال عبادت می افتاد غش می کرد، حالا تعبیر بیهوش می شد. یک کسی می دید خیال می کرد از دنیا رفته. این چه حالی؟ روایت معروفی از حتما شما دیدید خوندید، راوی می که امام صادق سلام الله علیه میخواستن وضو بگیرند، یه ظرف آبی برایشون آوردن، وقتا آب لوله کشی و اینا ظاهرن نبوده، یه ظرف آبی بردن اونجا که حضرت بردارن وضو بگیرند. دستشون رو که گذاشتن تو آب در نیاوردن. مدتی گذشت، اون خادمشون نگاه میکرد دین مثل که اصلا ایشون توجه نداره کجا هست، آبه، کچکار میخواست بکنه. و عشق از چشمانش میریخت و همینطور دستش تو آب مانده بود. در احوالات امام حسن، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، وقتی نزدیک مسجد می شدن می لرزیدند و رنگشون می پرید، رنگشون زرد رنگ می شد، سفید رنگ می شد و پاهاشون می لرزید. این چه حالیه؟ این چه جور شناخته؟ چی از خدا می دونن که اینجوری می شه؟ امثال بنده که ضعیف هستیم و اینا خیال میکنیم اینا همش از ترسه. مثلا خدای موجود خیلی هولناک ترسناکیه، وقتی یادش میفتن یا یه چیزی جلوه ای از این جلال الهی را میبینن و اینا میترسن، آتش جهنم میترسن که اینجور میلرزن. ولی خب قرائنی هست که اینجور نیست. بله اونا چون خدا دوست داره آدم از عذاب خدا هم بترسه، از عذاب خدا هم رو ذکر میکردن و اظهار نگرانی هم میکردن، اما همه این حالات بیفته آدم رو غش بکنه، از یاد آتش جهنم خیلی بعیده. یاد آتش جهنم، اونم علی، اونم کسی که گناهی که در هیچی مکروهی در عمرش مرتکب نشده، وقتی میبینه از ترس آتش جهنم بیفته غش کنیم، خیلی بعیده. و قرائنی هم هست که کمک میکنه به مناجات ها و اینا که شاهد بر این است اینا همش از ترس جهنم نبود. دنباله همون حدیث معروفی که عرض کردن اونجا داره که حتی اکنون سمع والذی یسمع به، اینا خیلی تعبیرات عجیبی است. جا داره آدم کسانی اهل دقت باشن سر فرصت فکر کنن یعنی چی؟ من جای چشم و گوشش میشن یعنی چی؟ در یه تعبیر دیگری در روایتی هست لأستغرقن عقله فی معرفتی ولأقومن له مقام عقله. عقلش را غرق معرفت خودم میکنه، یعنی به هیچ چیز دیگه توجه نمی کنه. غرق که بشه آدم یعنی چی؟ فرو میره تو آب دیگه، چیزی ازش بیرون از آب نمیمونه. استغرقن عقله فی معرفتی ولأقومن له مقام عقله. من جای عقلش میستم، کار عقل شما من انجام میدم براش. یعنی چی؟ به هر حال از مجموع این روایات که کم نیست به دست میاد که آدمیزاد آنچنان ممکنه توجهش معطوف به ذات الهی و صفات الهی بشه، جلوه هایی از جلال و جمال الهی برایش ظاهر بشه که از خود بی خود بشه. شاید بعضی ها ادعا کردن اما من نمیدونم می شدنی هست یا نه، که گاهی شده مدتی گذشته اصلا یادشون نبوده که خودشون هستن، اونچنان توجهشون معطوف شده به ذات مقدس الهی که از خودشون رو بکرن و فراموش. با اینکه علم به ذات میگن این ذات نمیشه از جایی که داری، اما توجه کردن لازمه علم به ذاته، به علم باشه اما توجه به جای دیگری معطوف. به هر حال احتمال سوم، بیان سومی که میشه برای قرب خدا کرد، که ما میگیم این کار رو به قربتن الله انجام میدیم، یا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، این یه همچه چیزهاییست. مخصوصا که عرض کردم این تعبیرات که من جای چشم و گوشش با میسه اکنون سمعه الذی یسمع، حتی جا هم نمیگه، تعبیر نیست، تعبیرش که اکنون سمعه او. هر چه باشه آدم اجمالا از اینا میفهمه. من برای خودم عرض میکنم، خودم رو قانع کنم که حالا این حرفا به چه درد من میخوره، نه که نمیفهمم اینا یعنی چی، اما بالاخره مجموع اینا میفهمه. آدمیزاد خیلی امکان رشد داری، از اون وقتی که آدم به زحمت باید توجه کنه به اینکه من در مقابل خدا ایستاده. و جوری بشه آدم که همه چیز را فراموش کنه جز خدا، اونم به صورتی که بیهوش بشه بیفته. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و اینا نگفتن که اینا مخصوص انبیا و معصومین است. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، اولش هم میگه محبوب ترین چیزها واجباته، اون چی شما رو بیشتر در چیز به ما نزدیک میکنه انجام واجباته، ولی واجباتت رو که انجام دادی نوبت میرسه به نوافل و مستحبات. هرچی نوافل بیشتر میشه شما به ما نزدیکتر میشید، نزدیکی به اونجا میرسه که من میشم چشم و گوش شما. طبق تعبیر اون روایت اقومن مقام عقله استغرقن عقله فی معرفتی. حالا یه موجودی که دلشو که باز میکنی و ارزشش به همون دلش و محتویات این دله، دلشو که باز میکنی خیلی چیزای خوبش یه اتومبیل خارجی از تو آخرین سیستم 200 میلیون 300 میلیون قیمتشه، یه دختر زیبا، عرض کنم یه مش کسانی که در مقابلش تعظیم میکنن، اینا توش تو این دل هم چیزاست. تا کسی که دلش که باز میکنی غیر از خدا هیچی نیست. درست خدا جا نداره، اون فرمود جای من انا اندل منکسرت قلوب هم، جای من دلهای شکسته است، اونجا جای من. اگه قرب را اینجور معنا بکنیم که یعنی روح انسان اونچنان مستغرق در توجه به خدا، شناخت خدا، درک جلال و جمال الهی میشه، غرق اینا میشه، اون میشه بالاترین مقام قرب به اون معنایی که ما میفهمیم. خب این که من میگم مثلا دو رکعت نماز صبح میخورم با اون کیفیتی که عرض کردم نمازهای بنده چجور است، مثلا توش مسائل فقه و اصول و فلسفه و اینها هم حل میشه، این هم این نمازه همونه که آدم میرسونه به اونجا. تو این نماز گاهی فکر این هستم که به رفیقم هم اذیت کنم، کلام سر فلان مشتری بذارم، تو همین نماز. پس این که میگم قربت الله یعنی چی، این جوابش به اینه که همون چیزی که ما طلبه ها میگیم بعضی مفاهیم مفاهیم مشکک هستند. آسان ترش تعبیر عامیانه ترش اینه که مراتب زیاد داره، اونقدر مراتب متفاوت داره، مرتبه نازلش یه توجه یا الله هم، این هم قبول است، این هم قربه بخواد است. تو ارزش یا ابلیس نگو، فکر اذیت مؤمنی نباش، فکر غصب حق کسی نباش، هم یا الله هم بگیم ما قبول داریم، این هم یک مرتبه از قرب است. اما بدون این خیلی پایین است. همت تا بلند کن، من میخوام به اون جایی برسم که مصداق این حدیث بشم، لأستغرقن عقله فی معرفتی، عقل من غرق شود در معرفت خدا. اون وقت اگر دورکن نماز بخونه میدونی چه اندازه بیارزی؟ دورکن نمازش هیچ، یه ضربتش، ضربت شمشیرش از عبادت ثقلین بالا در میری. الله اکبر. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. همه جنیان و انسیان هر چی عبادت کردن بذارید تو یک کفه ترازو، اون ضرب، یک ضربت هم که علی زد به امر ابن عبدود، اونم بذارید توی یک، اون رو کفه سنگید داره. ملاک حجم کار نیست، دل چقدر با خدا ارتباط داره. چند روز خدا رو میشناسی، برای کی؟ اون خدایی که چجور میشناسیش داری عبادت میکنی؟ همون خدایی که فقط آتش جهنم داره و حوریه بهشتی، همین؟ به خودش کاری ندارم من، جهنم هم نبره، حوریه بهشتی هم بده، خودش میخواد باشه، میخواد نباشه، نیست اینجا؟ چقدر آدم باید جاهل باشه که نهایت آرزوش یه حوریه بهشتی باشه و لحم طیر ما یشتهون، با اینکه میتونه جایی برسه که همه هستی در مقابل او ارزشش مثل صفر بشه، فقط ارزش مال خداست، عظمت مال اوست، جمال مال اوست، جلال مال اوست. هر اندازه بفهمه در مقابلش آثارش در وجودش در حرکاتش ظاهر میشه. اگر معرفتش شد مثل علی، اون وقت نصف شب میافته بیهوش. سلمان آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت علی را دریاب. حضرت فرمود چی شدی؟ گفت دیدم در نخلستان و خرما افتاده بود بیهوش. گفت تو یک بار دیدی، این کار همیشه شه. اونا اومدن، علی آمده که شیعه هاش راه او را پیدا کنن، دنبال او برن، نه اینکه دنبال این باشن بهانه ای برای عذاب، نجات از عذاب جهنم فقط پیدا کنن. ته این مطلب میدونید یعنی چی؟ که ما فقط امام حسین رو دوست بداریم، شفاعت میکنه، ما رو از جهنم داره بیاره. یعنی چی؟ یعنی ارزش بیرون آمدن از جهنم خودمون بارها از شخص امام حسین بیشتره. من کاری به اون ندارم، میخواستم یه منو بیاره بیرون، باور تموم شد، میخواد بیره باشه. اما کسانی هستن حاضرن عمری در آتش بسوزن، اما ذره ای از محبتشون نسبت به سید الشهدا و اهل بیت کم نشه. حالا یه داستان یادم اومد، حالا خیلی هم مناسب نیست با اینا، شاید مصاحبه این داستان حقی داشته باشه، که حالا که یادم اومد نقل، مرحوم هاشم تقی تبریزی رضوان الله علیه، همه شما میشناسید ایشون. این داستان دو مرتبه به نظر من از خود ایشون شنیده. فرمود شب میلاد امیرالمومنین سلام الله علیه در نجف ما طلبه بودیم و طلبه ها جشن گرفته بوده نجف رو، شب میلاد امیرالمومنین رو، طلبه هایی که ریزخار خان نعمت علی هستن جشن گرفته بودن و دیگه هر کسی هر جوری میتونست برای شاد کردن دلها، حالا از شیرینی و پذیرای اینا گذشته، ای چی
بگن بخندند، مثلا جوک بگن، قضیه بیتی نقل بکنند یا معجزات کرامات یه جوری شاد باشند. ایشون نقل میکرد، خدا انشاءالله درجات شعالی تری. میفرمود یکی از طلبه ها از یه جایی بالا روزنامه اینو میدونم جایی یه عکسی از یک زن زیبایی پیدا کرده بود. به نظرم حالا اگه حافظه من خیانت نکنه و درست نقل کرده باشم، فرمود گفته این عکس جوانی های مادر چرچیل. ایشون همچین تو ذهنم که اینجور ایشون نقل کرد، بعید میدونم اشتباه کنم، عکس مادر چرچیل نخست‌وزیر انگلیس از زمان جنگ، این عکس جوانی هاشه که خیلی زیبا بوده و این عکس مال اونه. در وقت که طلبه ببینند و بگن، یکی از طلبه گفت که من یه سوال میکنم، راستشو بگید تا یه دید، اگر امشب این خانم اینجا بود و حاضر بود شب را تا صبح با شما باشید، اینو دوست داشتید یا یک لحظه علی بیاد در اینجا جلوه کنه دوره؟ اون طوری که باز یادم هست کسی جواب مثبتی نداد. مرحوم آشپزتقی میگو من گریم گرفت پشتم از جلسه رفت. رفتم اونقدر گریه کردم تا خواب رفتم و اینا، در خواب امیر المومنین سلام الله علیه اونقدر لذت بردم از اون خوابی که دیدم اون شب که در عمرم چنین لذتی دیگه نصیبم نشد. لذت یک لحظه دیدن خواب علی در شب میلاد علی. اون نه تنها خودش جوابش معلوم بود چیه، که نگران بود که اصلا چرا دیگران تأثیر میکرد، این چه مقایسه میکنی بندازش دور، در مقابل جمال علی اینا چی اصلا میگی؟ ناراحت شده بود از اینکه چرا این مقایسه شده و خودش گریه افتاد رفت اونجا و تا خواب رفت و این پاداشو بهش دادن. منظورم اینه که کسی بالاترین لذت‌های حسی که معمولاً باها میتونیم تصور کنیم، یه از این لذت بهتر چی میشی؟ یه جوان عذبی، یه همچون همسر زیبایی، یا همسر حلال نصیبش بشه، چه لذتی باید بیشتر میشی؟ یک لحظه تماشای جمال علی هزاران از این چیزها رو نمیده. این تا اون محبت پیدا نشه آدم نمیفهمه اینو یعنی چی. هر چیزی هر کسی لذت میبره با نمونه هاش باید براش پیدا شده باشه تا بفهمه این لذت یعنی چی. ولی زا بچه های کوچیک لذت آدم های بالغ را اصلا درک نمی کنه، از چه مقوله ایست، خیال میکنم مثل اصل شیرینه، میخواد بارشون بگه. تا آدم این نمونه شد در خودش درک نکرده باشه نمیتونه بفهمیم حقیقتش چیه. ما تا بویی از محبت خدا نبریم نمیتونیم اندک تصوری داشته باشیم که اولیای خدا چی میفهمیده. چطور بود وقتی امام صادق میخواست وضو بگیره دست میذاشت تو آب، این متوجه بود که این داره آماده میشه برای ملاقات خدا، دیگه نمیتونست دستش بیاره بیرون، دستش میموند اشک از چشماش میریخت تا خسته میشد اون خادمیش که وایساده. این مراتب عالی قرب، قرب اینه. لازم هم نیست که حتما آدم در خانه کعبه باشه یا نمیدونم حتی مشاهده مشرفه باشه، شما در عالم در زمانهای متعدد جایی پستر، کثیف‌تر، پلش پلشتر از خانه فرعون میتونید تصور کنید؟ کسی که میگه انا رب بکبول اعلا، همسر این فرعون، خدا اینجور معرفتی بهش داده، میگه رب بنلی اندک بیتن فل جنه، خدا یه خونه من میخوام نزدیک خودت باشه. نمیگه همسرم کی باشه در بهش و چه میوه هایی نصیبم بشه، خونم نزدیک تو باشه. چه تعبیری بکنه که دعوت بر قرب بکنه؟ همسر فرعون تو کاخ فرعون، میفهمید قرب یعنی چی؟ وقت برای بنده ای که 70 سال نون امام زمان خوردم زشت نیست که نفهمم. چقدر ما در این باره فکر کردی؟ چند تا روایت در این زمینه مطالعه کردی؟ چند تا آیه قرآن تفسیرشو دیدیم؟ حالا برنامه‌ای باشه برای اینکه آدمی راه رو طی کنه و کم کم قدم‌هایی به این مقام نزدیک بشه، پیشگیر. اگر من فکر بکنم طلبه دانشجو معنیشو بفهمید، آقای خود نزدیکتر بشه به این. همتش کمه. انشالله شما همت‌های بیشتری داشته باشید و به عالی‌ترین مقامات قرب الهی هم نائل بشید. وقتی رسیدید یه دستی سر گوش پیرمردای گناهکار هم بکشید. وفقکم الله لمرضاته انشاءالله.